بحث ما در کلمات نورانی امیر المؤمنین علیه السلام بود. حکمت 240 نهج البلاغه رو مورد بحث قرار میدیم که راجع به مذمت و سرزنش گناه بزرگ غصب هست، که اگر کسی چیزی رو غصب بکنه این گناه گناه بزرگی است، حالا علاوه بر مسائل ضمانتش، مسئولیتش که در قانون دیده شده، خود این کار یک معصیت و از محرمات کبیره است. کلام امیرالمومنین اینه، دقت بفرمایید: الحجر القصب یا مقصوب یا القصیب، هر سه جورش نقل شده. الحجر القصب، الحجر المقصوب یعنی سنگ قصبی، فدار اگه توی خونه ای گذاشته بشه، ساختمونی ساخته شد یه آجرش قصبی بود، الحجر القصب فدار، یه خانه ای یه سنگش یه آجرش یه تیکش اگر قصبی باشه، رهنون علا خرابه ها، این زمین ساز تخریب این خونه است، این خونه از بین میره. نه اینکه حالا یعنی مثلا زلزله میاد داغون میشه، نه، یعنی این خونه استواری نداره، به صاحبش وفا نمی کنه، مال قصبی وبال گردن صاحبش میشه. سید رضی رضوان الله تعالی علیه وقتی نهج البلاغه کلمات حضرت امیر رو جمع میکنه، خودش خیلی اظهار نظر نمی کنه، بعضی جاها تو بعضی جمله ها تو بعضی خطبه ها یه خط دو خط یه مطلبی از خودش می نویسه، خیلی زیادم نیست، کمه، ولی خب خیلی جالبه اون جایی که اظهار نظر می کنه. اینجا یه اظهار نظری کرده ذیل این حکمت 240، می گوید و یروا هذا الكلام عن النبی، این کلمه و این حدیثی که الان برای شما نقل کردم از امیرالمومنین که سنگ قصبی باعث خراب خانه است، عینش از پیغمبر نقل شده، این حدیث اصلش مال رسول خداست. بعد میگه ولا عجب، تعجبی نداره، این دوتا یکی‌ان، اینا از یه چشم سیراب شدن، اینا جان همن، ولا عجب ان یشتبه الکلامان، تعجبی ندارد که این دوتا کلام به هم شباهت داشته باشه، لأن مستقاهما من غلیب، چون هم امیر المومنین هم رسول خدا از یک سرچشم سیراب شدن، اینها هر دوشون هم نبی و هم ولی، هم رسول خدا و هم امیر المومنین از یک آبشخور علمشون رو گرفتن، پیغمبر از خدا گرفته، امیر المومنین هم از پیغمبر گرفته، هزار باب علم اون لحظات آخر به ایشون واگذار کرد. اون وقت من رفتم گشتم ببینم که این حدیث از پیغمبر خدا کجا نقل شده، دیدم که حضرت آیت الله عظمای مکارم در این شرح نهج البلاغه که بسیار شرح خوبی است، روانه، یه وقت میخواید مطالعه کنید این شرح خیلی روانه، 15 جلد، 20 سالم روش وقت گذاشتن، تقریبا یه گروهی از جمله خود ایشون این شرح 15 جلدی فارسی و روان چاپ شده. ایشون ذیل این کلام امیرالمومنین میگه ما گشتیم دیدیم بله این حدیث که الان خوندیم عینش از پیغمبر اومده، منتها حدیثی که از پیغمبر اومده 5 تا مطلب توشه، پیغمبر خدا فرمود در تورات 5 مطلب آمده که سزاوار است با آب طلا نوشته بشه، 5 کلمات فی تورات ینبقی ان تکتب به ماء ذهب، این یه اصطلاح خود ما هم یه حرفی خیلی قشنگ باشه میگیم با آب طلا بنویسن، 5 کلمه تو تورات آمده که سزاوار است اینا رو با آب طلا بنویسن. وقت اون 5 تا یکیش همینه که از حضرت علی خواندیم که الحجر القصب، سنگ قصبی فدار، تو یک خانه عامل تخریب خانه است، وبال صاحبشه، لطمه به صاحبش میزنه، لطمه میبینه. حالا اون 5 تا کلمه پیغمبر رو من براتون میخونم. این حدیث پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله براتون بخوانم. گفتم این کلام امیرالمومنین یک بخشی از اون 5 تا سفارش پیغمبره که حضرت مستقل فرموده و سید رضی میفرماید اینها جان همن، اینها از یک آبشخور و از یک منشأ سیراب میشن، فرقی نمیکنه. اما اون کلمه پیغمبر، اینو حالا حفظش کنید خوبه، فرمود 5 کلمات فی تورات. ببینید آقا، پیغمبر اکرم خودش آخرین پیامبره، کاملترین پیامبره، کاملترین دین رو آورده، قرآن داره، قرآن ناسخ کتابهای گذشته است. پیغمبر گرامی اسلام آنچه خوبان همه دارند او تنها داره، اما عبایی نداره از این که حالا تو تورات یه حرف خوبیه پیغمبر نقل کنه. نه، چه اشکال داره؟ آقا این آقا دکتراست اما یه فوق لیسانس یه حرف خوبی میزنه. شما مدرس دانشگاهی اما یه معلم دبیرستان یه حرف خوبی میزنه. نه، این خیلی مهمه. ببینید، رسول خدایی که خودش آخرین نبی از حضرت موسی بالاتره، قرآنش هم از تورات بالاتره، میفرماید من پیغمبر میگم 5 کلمات فی تورات، 5 کلمه تو تورات، ین بقی ان تکتب به ماء ذهب، خوبه با آب طلا نوشته بشه. یکیش همینه که گفتیم، حجر القصب فی الدار رهن علی خرابها، سنگ قصبی توی خانه باعث خراب شدن اون میشه، وبال گردن صاحبش. این اولیش. عزیزانی که با حضرت امام رهبر کبیر انقلاب در پاریس نوفل لوشاتو بودن نقل میکنن یه وقتی دوربین نصب کردن توی این اتاقها، امام به شدت ناراحت شدن، خانه اجاره ایه، شما با حق کی توش دوربین نصب کردید؟ با حق کی توش پروژکتور نصب کردید؟ همه رو جمع کنید یا برید صاحبش رو پیدا کنید، رضایت بگیرید. حق ندارید این کار رو انجام بدید. چه خانه مال، عرض میکنم که ما نیست. الان بعضی مال اجاره میکنن، دقت نمیکنن، تخریب میکنن، ضربه میزنن، پرداخت های مال اجاره ندارن. بالاخره مسئله قصب رو باید جدی گرفت، قیامت گیر داره انسان. این یک. دو، والقالب بالظلم هو المغلوب. این 5 تا کلمه که تورات دومیش اینه، کسی که با ظلم و ستم غالب بشه آخرش مغلوب میشه. فرعون با ظلم آمد رفت در رود نیل، قارون با ظلم آمد رفت تو زمین، نمرود با ظلم آمد عشی رو از بین برد، محمد رضا با ظلم آمد چطور از بین رفت، صدام با ظلم آمد چطور از بین رفت، انشاءالله نتانیاهو و آل یهود و آل سعود هم که با ظلم آمدن سرنگون خواهند شد. حکومت ظالم بله طول میکشه، ممکنه خیلی فرعون آدم کشت، خیلی جنایت کرد، اما ظالم مغلوب میشه. این یک. دو، سوم، و ما ظفر من ظفر الاسم به، کسی که با گناه پیروز بشه این پیروزی نیست، با تقلب یه جایی مثلا رأی بیاره، مثال عرض میکنه، با خیانت یه جایی کسب قدرت بکنه، با جا به جایی خودشو جلو بندازه، زرنگی هم میکنه دیگه، نه، ما ظفر من ظفر الاسم به، پیروز نیست کسی که با گناه پیروز میشه، فکر میکنه زرنگی کرد، آقا نوبتشو جلو انداخت، وامشو جلو انداخت، رأیشو گرفت، کارشو انجام داد. نه، اگر گناه صورت بگیره کلا سر خودش گذاشته، این اسمش پیروزی نیست. چهارم فرمود و من اقل حق الله علیک الا تستعین به نعمهی علا معاصی. الله اکبر. حد اقل حق خدا، حالا ببین حد اکثرش چیه، حد اکثر پیش کشمونه، همین حد اقل رو رعایت کنیم، کف سقف رو نمیگیم، کف حق خدا اینه که با نعمتش گناه نکنید. چشم داده نامحرم نبینی، زبان داده دروغ نگی، مال داده ربا نکنی، دست داده تو سر مظلوم نزنی. من اقل حق الله علیک الله تستعین به نعمه علی معاصی. و پنجمین نوته‌ای که فرمود تورات با این پنج تا مطلب توش اومده اینا با آب طلا باید نوشته بشه، پیغمبر فرمود و وجه کما اون جامد یقطر عند السؤال، آبرو مثل آب منجمده. شما تو یخچال یخ گذاشتید دیگه، تو فریزر جای یخی، این یخ درشو که باز میکنید چکه نمیکنه، محکمه، ولی وقتی میاری بیرون میذاری روی کمد یا روی مثلا فرض کن میز، این یواش یواش آب میشه، چک چک میکنه، درسته؟ فرمود آبرو مثل یخ منجمده، وقتی به کسی رو میزنی چک چک میکنه میریزه، لذا اگه مجبورم شدی به کسی رو بزنی به هر کسی رو نزن. بله، یک وقت خدمت امام صادق اومد مفضل، گفت آقا گرفتارم. مفضل خودش خیلی به امام صادق لطف داشت، خیلی مکرر برای امام صادق پول جور کرده بود، یار جور کرده بود، آقا دوستش داشت. یعنی یه وقت گرفتار شد دیگه، حالا آقا 400 درهم بهش داد، بعد بهش فرمود یه نصیحتت میکنم، ایاک ان تخبر الناس به جمیع احوالک، سفره دلتو پیش هر کسی وا نکن، به هر کسی رو ننداز، بعضیا آبروتو میریزن. این پنج جمله ای که یکیش راجع به قصب بود، یکیش راجع به ظلم بود، یکیش راجع به اهمیت به نعمتهای الهی بود، یکی راجع به آبرو و حفظ در واقع آبرو بود، و مطالبی که اشاره شد. خدایا به آبروی این دو شخصیتی که ازشون نام بردیم، نبی خدا و ولی خدا، رسول الله و امیر المؤمنین، قسمت میدیم ما رو از نبوت و ولایت از رسول خدا و فرزندانش جدا مگردان. مثل جمله هم عرض ارادت و عرض مصیبت، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اون سالی که امام حسین هم در سرزمین مکه بود، سال 60 هجری، هی گروه گروه کاروان ها می آمدن، آماده می شدن. کمتر کسی رو پیدا می کنید شما هشتم نهم ذیحجه از مکه بیرون بیاد، همه میان برای هشتم نهم، میان برای اعمال حج. هر جمعیتی می آمد، امسال سال 60 هجری امام در مکه است، خوشحال می شدن، خدمت امام می رسیدن، عرض ارادت می کردن. امسال الحمدلله حج با حضور امام حسین انجام می شه، آقا ابی عبدالله رو تو عرفات داریم، تو منا داریم. اما یه وقت با کمال تعجب دیدن هشتم ذیحجه دست زن و بچه رو گرفت، از سرزمین مکه داره بیرون می رسید. آقا کجا می رید؟ ابن عباس آمد، جابر ابن عبدالله انصاری آمد، آقا بمانید. فرمود نه، هشتم ذیحجه سرزمین مکه رو ترک کرد، به طرف کوفه و کربلا، حاجی ها موندن تو مکه، قربانی کردن، منا رفتن، رمی جمرات کردن. خدا رحمت کنه مرحوم شوشتری، میگه ابی عبدالله هم حجش رو تو کربلا برگزار کرد، رمی جمرات کرد، تیر زد به طرف کاروان دشمن، مثل ملخ های منتشر از مقابلش می گریختند، طواف کرد، شب دور خیمه ها شب عاشورا می چرخید، خارهای بیابان رو جمع می کرد، سعی کرد نه بین صفا و مروه، بین قتلگاه و خیمگاه، بین میدان جنگ و خیمگاه، گاهی بدن علی اکبر، گاهی بدن قاسم، گاهی بدن حبیب، قربانی هم داد. اگر ابراهیم یک اسماعیل، اونم به اذن خدا قربانیش واقع نشد، اما ابی عبدالله علی اکبر داد، قاسم داد، عباس داد. نه، این حاجی خودش هم آخرین قربانی بود، آخرین قربانی خود ابی عبدالله است، اونجایی که نانجیب محاسن ابی عبدالله رو به دست گرفت، آخذون به لحیته مول اون سیفه و نهره. امام سجاد نگفته بود جرأت نمی کردم بگم، فرمود پدرم رو از قفا سر بریدن، انا ابن المذبوح من القفا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم باسمك الاعظم يا الله. به آبروی امام حسین قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرجش رو برطرف بگردان، به آبروی امام زمان آبرومون رو حفظ کن، کشورمون، امنیتمون، استقلالمون، ولایت و تشیعمون، ایمانمون، در رأس رهبر عظیم و شأن انقلاب محافظت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای متعلق به این جمع، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره‌مند بگردان. خدایا مریضامون رو لباس عافیت بپوشان، جانبازانمون صحت و سلامت و صبر عنایت بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا جوانهای ما اشتغال و ازدواجشون فراهم بفرما، عاقبتشون ختم به خیر بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما همراهان گرامی هستیم، در حالی که ساعت آرام آرام داره به 4 بامداد نزدیک میشه و برنامه‌هامون رو پی میگیریم. پارسایان عنوان برنامه بعدی است، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میر سید با بحث سیره و اخلاق علما و بزرگان. به مدت 10 دقیقه دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سیره ها و روش های پسندیده علمای دین استفاده از فرصت ها و موقعیت هایی است که برای ارشاد و راهنمایی مؤمنین و علاقمندان با آنان به دست میاد، از این فرصت ها استفاده میکنن و هدایت میکنن. البته بهترین ارشاد، ارشاد عملی است. مردم وقتی ببینن از انسانی که خود در مرحله عمل جلو دار است، بدون اینکه سخنی بگوید تحت تأثیر قرار میگیرند. درباره مرحوم ملا قربان علی زنجانی، یک روحانی است قربان علی زنجانی، اما از نظر اخلاق عملی به قدری این شخص در دل مردم جا گرفته، به خاطر اینکه سیره عملی او را مد نظر قرار دادن و دیدن سالهای سال در کنار اونها در فراز و نشیب و گرفتاری و خوشیها همراه با مردم بوده، لذا محبوب قلوب مردم بود. تا جایی که نوشتن که بعد از مرگ او مردم در و دیوار خانه او را زیارت میکنن. گفتند که ایشان نسبت به فقرا و مساکین اهتمام ویژه‌ای داشت. گویا این حدیث معراج را نسب العین خود قرار داده بود که در لیلت الاسرا به پیامبر دارد که خطاب می کند خدای سبحان یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم محبتی محبت الفقراء، پیامبر ما اگر می خواهی محبت ما را به خود جلب کنی محبت ما در سایه محبت به فقراء هست، فقراء و ضعفا را مورد محبت قرار بده. گویا مرحوم زنجانی این را نسب العین خود قرار داده بود. میگن ایشان مریدی داشت به نام حاجی فرج مسگر که ایشون به زیارت امام رضا میاد، در بازگشت پوستینی که گران قیمت بود به عنوان سوغات برای آقا تهیه میکنه و میاره. خب آقا هم از نظر بدنی و جسته ضعیف بودن و چنین پوستینی مورد نیازشون بود. وقتی پوستین رو میاره خدمت آقا، در همون مجلسی که ملا قربان علی زنجانی قرار دارن، این پوستین رو که میگیره نگاهی به اهل مجلس میکنه، یه پیر مردی رو میبینه که ظاهرش معلوم است که فقیره، به ایشون میگه بلند شو این رو بپوش ببینم خوب است یا نه. بعد که میپوشه آقا بهش میگه که کمی راه برو ببینم چگونه است. مقداری در جلو آقا راه میره، آقا میفرماد به به برازنده شماست، این اصلا مال شماست، دیگه در نیاری. حاج فرج که این پوستین رو برای آقا تهیه کرده بود متعجب میشه، میگه آقا من اینو برای شما تهیه کردم، برای آقا هم تهیه میکنم. آقا فرمود خیر، همین مال ایشان است، من از شما پذیرفتم اما دلم میخواد بدم به ایشان، ایشان نیازمند است، نسبت به این احتیاجش بیشتر است. قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در قربال. این یک نمونه از تألیف قلوبه، یک نمونه از مردمداریه، یک نمونه از محبت یک عالم دینی نسبت به فقراست. در بعد نصیحت و موعظه اونچنان عالمانه و به موقع عمل میکنن، اونچنان ماهرانه که برای همیشه راه را نشون میدن. نوشتن در حالات ایشان که یک روزی یکی از علاقمندان به ایشان که خیلی هم ایشان رو دوست میداشته در اداره نظمیه یا شهربانی یا کلانتری اون زمان استخدام میشه. وقتی که اونجا استخدام میشه از این که پذیرفتن او را خوشحال میشه و میاد خبر خوشحالی رو به آقا بگه، خدمت آقا شرفیاب میشه. آقا هم از ایشون سوال میکنه کسب کارتون چطوره، میگه بله تازگی ها کاری برام پیش اومده، در نظمیه استخدام شدم و الحمدلله کارم گرفته. مثلا از این حرف ها آقا بهش میگه که کار بلمسئولیتی است، کار بسیار خوبی است که شما نگهبانی از جان و مال و ناموس مردم را به عهده بگیری، شما شبها بیدار بمانی تا مردم آسوده بخوابن. اون وقت یه جمله‌ای بهش میگه، میگه تفنگم داری؟ میگه بله آقا تفنگم دارم. میگه که آقا میپرسد برد اسلحه تو چقدر است؟ عرض میکند مثلا 200 یا 250 متر رو میزند. آقا میفرماید مواظب باش، همه سخن من این قسمت است، مواظب باش که آه مظلوم از زمین تا عرش خدا را میزند، از تیر آه مظلوم ظالم امان نیابد، پیش از نشانه خیزد اول فغان کمان را. مواظب باش که آه مظلوم از زمین تا عرش خدا را میزند. آری این گونه است که چنین مردانی سالهای سال بعد از مرگشون قبرشون زیارتگاه مؤمنین است، عاشقان و رهروانشون میرن الهام میگیرن، حتی نظر و نیاز میکنن، دعا میکنن و دعای اونها مستجاب میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا Oh! سینه من را صفا ده، دلم را حکمت بی منتها ده، عروجم ده به معراج حقیقت بنه بر تارکم تا تو کس در خانه من، من معشوق من در دولت دو تا نبد، دو تا نبد بنازم قدرت عشق، دو تا نبد بنازم قدرت.
دوستان گرامی، پارسایان رو شنیدید، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میر سید. التماس دعای خیر دارم در این لحظات سحرگاهی که داریم آرام آرام به اذان صبح به افق شهر مقدس قم نزدیک میشیم که در ساعت 4:45 دقیق است. برنامه بعدی زیارت وارث با صدای حاج مهدی سماواتی هست. بلافاصله بعد از اونم صبح نیاز رو خواهید شنید، ویژه برنامه اذان صبح به افق شهر مقدس قم. دعا مغز جان و روح عبادته، از دعا غافل نشیم، به ویژه دعا برای شفای بیماران و رفع بیماری کرونا. زیارت وارث.
حبیبی حسین نور العیونی.
وقتی ما می توانیم خونبهای حسین ابن علی را بگیریم که وارث او باشیم.
انت حبیبی و نور العیونی، حسین نور العیونی. قل لي فديتك ترى هل يرحموني، شهيد هل يرحموني.
نهادم رخ به خاک آستانت نگاهی ای که سلطان جهانی.
انت حبيبي ونور العيون، حسن نور العيون. اللي فديتك ترى هل يرحموني، شهد هل يرحموني.
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد سيد رسل الله، السلام عليك یا وارث علی امیر.